أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بعد از ارائه گزارش گفتگوی دکتر سروش با آیت الله سبحانی در مقام اول، نوبت به مبانی وحی‌شناسی سروش در مقام دوم رسید و گفته شد که مبانی این نظریه عبارت است از مبنای زبان شناختی، مبنای معرفت شناختی، مبنای هرمنوتیکی، مبنای معرفت شناسی دینی و مبنای دین شناختی. مبنای زبان شناختی ایشون این بود که بسیاری از مفردات قرآن رو در باب صفات الهی از سنخ صفات خبریه دانست و گمان کرد هر صفتی که مشترک بین خدا و انسان باشد جزء صفات خبریه است و در بخش گزاره‌های قرآنی هم نظریه یا شناختاری رو قبول نداشت و زبان قرآن رو سمبولیک و نمادین دانست، یا در بعضی موارد هم که گزاره ها رو شناختاری معرفی میکرد، شناختاری توأم با خطاپذیری توصیف کرد. مبنای معرفت شناختی دکتر سروش هم عبارت بود از نسبی‌گرایی، گرچه صدق رو به معنای مطابقت با واقع می گرفت، ولی معیاری برای کشف معرفت صحیح از سقیم قائل نبود. مبنای هرمنوتیک ایشون هم عبارت بود از هرمنوتیک گادامر، هرمنوتیک فلسفی گادامر، با این بیان که متن دینی و پدیده ها صامتن و مفسر و فهمنده با پیشفرض‌های متنوعی که دارد، اهم از پیشدانسته ها، انتظارات، پرسش ها، سلائق و علائق به تفسیر متن می پردازد و حتی حقیقتی مثل وحی که زاده پیغمبر است، زائیده محیط پیرامونی اوست، یعنی یک گفتگویی و خصلت دیالوگی بین پیغمبر و محیط تحقق پیدا میکنه و پس از آن وحی تولید میشه. یعنی با این مبنای، به تعبیری هرمنوتیک گادامر رو فقط در تفسیر و فهم متون دینی به کار نگرفت، بلکه در حتی تحقق پدیده‌ای چون وحی مورد استفاده قرار داد. مبنای معرفت شناختی دینی ایشون هم همون قبض و بست تئوریک شریعت بود که بحث شد و امروز قرار است به مبانی دین شناختی ایشون که عبارت است از تجربه دینی ذاتی و عرضی در دین و همچنین دین حد اقلی بپردازیم. من فقط قبل از این که وارد مبانی دین شناختی ایشون بشم، این نکته را عرض کنم که ایشون در بحثای معرفت شناخت، مبانی یا مبنای معرفت شناختی دینی که از قبض و بست تئوریک شریعت استفاده کرد، در واقع مدعی این مطلب بود که همان گونه که فلاسفه، عرفا و مفسران در بسیاری از آیات دست به تأویل برده اند و هرگاه بین ظاهر آیات و دستاوردهای علوم زمانه ناسازگاری می دیدند به تأویل آیات دست می زدن، ما هم در واقع با نظریه قبض و بست می خواهیم راه تأویل رو باز کنیم و مرتب فهم دینی و معرفت دینی خود رو با دستاوردهای بشری در علم، در فلسفه مقایسه کنیم و با کمک آنها به تأویلات آیات دینی بپردازیم. ایشون در همین گفتگویی که با آیت الله سبحانی داشتن به این آیه اولی اجنحت مسنا و ثلاث و رباع که در سوره فاطره تمسک میکنه که میگه شما ببینید قرآن ظاهرش این است که ملائکه بال دارن، حالا دو بال، سه بال، چهار بال، و بعضی از فلاسفه و مفسران اومدن این بالها رو به معنای لغوی نگرفتن، گفتن کارکرد بالها اینجا مقصوده. در واقع مقصود این است که ملائکه کارکردهای مختلف دارن، بعضی دو کارکرد دارن، بعضی سه کارکرد، بعضی چهار کارکرد دارن، و یه همچین توجیه نسبت به این آیه داشتن. بعد ایشون میگه که از این نتیجه میگیره، یعنی از این نمونه های تأویلاتی که بعضی مفسران و مثلا فلاسفه داشتن، ایشون نتیجه میگیرد که و این نتیجه رو میگیره که میگه اما فقط صورت بال و پرنده نیست. یعنی از این نتیجه میگه که اینکه در قرآن آمده مسنا و ثلاث و رباع، اجنحت مسنا و ثلاث و رباع، این تعبیر بال زاده خیال پیغمبره. پیغمبر با خیالات خودش این تعبیر رو کرده، یه چیزایی براش مثلا کشف و شهود شده، بعد با خیال خود این گونه تعبیر و صورت بندی کشف و شهود بی صورت رو بیان کرده. و بعد نتیجه میگیره که اما فقط صورت بال و پرنده نیست که مخلوق خیال خلاق پیامبر است. صورت لوح و قلم و عرش و کرسی همچنین است. آنها هم حقایقی بی صورتند که بر پیامبر چنین می نمایند. نار و حور و صراط و میزان و چند تا نقطه نیز چنینند. این صورت ها همه از زندگی و محیط مألوف پیامبر وام شده اند و حتی یک صورت ناآشنا در میان آنها نیست. یعنی از نمونه های تعبیری که فلاسفه و مفسران داشتن، ایشون اینو میاد بی دلیل تأمین میده و میگه تمام ادبیات قرآنی صورت بندی اون حقایق بی صورت است، صورت بندی زائیده فرهنگ و محیط و زندگی خاصی که پیغمبر در آن جامعه داشته. خب اینجا در واقع ما مهمترین سوال و نقدی که بر ایشون داریم این است که به هر حال این تأویلات شما تا کجاست؟ آیا حدی داره یا نداره؟ مفسران و فلاسفه‌ای که دست به تأویل زدن، کسانی مثل ابن رشد که در فصل المقال مفصل به این بحث پرداخته، یا ملا صدرا، حرفشون اینه که بعضی ها مثل ملا صدرا میگن که اصلا ما نباید تعبیر ببریم، هر یک از این واژگان یه معنای ذاتی و گوهری دارن، ما باید آیاتو به اون معنای ذاتی و گوهری حمل بکنیم، نه بر مصادیق متعارف و شناخته شده‌ای که ما نسبت به اون معانی و مفاهیم در ذهن داریم. ید یه معنای گوهری داره، وجه یه معنای گوهری داره، و باید اون معنای گوهری رو به خدای سبحان نسبت بدیم. البته در باره صفات خبری چنین میگه، در بسیار از آیات دیگه میگه که اصلا معنای گوهریش در مصادیق مختلف هم نه تنها تفاوت پیدا نمی کنه، حتی قیود متمایزی هم بر این معنای گوهری افزوده نشده. لذا ملا صدر از کسانی است که به شدت با تأویل مخالفه. البته یه جایی عملا تأویل برده، ولی معیاری هم داره برای تأویلاتش. معیارش این است که هرگاه دیدید ظاهر آیات با ادله عقلی سازگاری، ادله عقلی قطعی سازگاری نداشت، ما با استفاده از دلائل عقلی یقینی می توانیم دست از ظاهر آیه برداریم و معنای دیگری رو بر آیه هم کنیم. سایرین هم مثل ابن رشد هم که در فصل مقال بحث تعبیلات رو مطرح کردن و دیگر مفصلین و فلاسفه، معیارشون همینه، میگن اگر یه دلیل قطعی یقینی و عقلی در اختیار داشتیم، اونجا مجازیم که دست از ظاهر آیه برداریم و معنای دیگری رو، معنای خلاف ظاهر رو بر متن تطبیق بکنیم. معتزله هم چنین رأیی دارن و هر کسی که قال به تعبیره چنین معیاری رو ارائه کرده. خب ما سوالمون از آقای سروش این است که شما نمیتونیم با یک مثال یا دو مثال تأویلی از حکما و مفسران باب تأویلات کل قرآن رو باز کنید، چون آنان که چنین نکردن، اونایی که دست به تأویل زدن معیار دادن. سخن این است که معیار شما چیست؟ اگر معیار فلاسفه رو قبول دارید، پس هر جا نیاز، هر جا ظاهر آیه با دلال عقلی تعارض داشت باید تعبیل ببرید. خب ما تعارضی بین نار و معنای ظاهری نار و حور و صراط و میزان با ادله عقلی نمیبینیم، لذا میتونیم همون معنای ظاهری نار، صراط، حور، میزان و سایر واژه‌ها رو با آیات قرآن نسبت بدیم، چون این معیار منطبق نیست. اگر معیاری ندارید، خب لازمش اینه که کل قرآن گرفتار تعبیر بشه، حتی آیاتی که مربوط به وجود خدا یا اصل آخرت هم میتونیم تعبیر ببریم. یعنی ممکنه کسی بیاد بگه آقا وقتی قرآن میگه لا اله الا الله یا سوره توحید که میگه قل هو الله احد، این معنای ظاهری مقصود نیست، یه معنای باطنی دارد، یه معنای تأویلی دارد. در واقع مقصود از خدا یعنی مجموعه از خوبی ها، نه یک وجود خارجی که ما به ازای خارجی دارد و واجب الوجود است و جامع جمیع صفات کمالی است. وقتی قرآن میفرماید آخرتی است، بهشت و جهنمی هست، مقصود این نیست که واقعا پس از مرگ یک حیات مجددی در جلو به روی ما ظهور پیدا میکنه، بلکه مقصود این است که تو این دنیا اگر آدم خوب باشید، با هم خوش اخلاق و خوش رفتار باشید، دنیای شما میشه بهشت شما. اگر با هم عناد و ستیز و درگیری داشته باشید، دنیا میشه جهنم. اصلا بهشت و جهنم همین بهشت و جهنم این جهانی و این سرایی است. رفتی به اون سرا و اون جهان و عالم ما، عالم پس از حیات مرگ نداره، تأویل دیگه، کسی هم نمیتونه جلو تو بگیره. یعنی شما هیچ یک از آیات قرآن رو نمیتونید بر اساس معنای نفس الامری و واقعیش هم کنید. به تعبیر دیگر هیچ یک از آیات دیگه نمیتونه جنبه شناختاری داشته باشه، یا اگر شناختاری و حکایت از واقع و نفس الامری هم داشت، دلیلی بر صدق و مطابقت با واقعش نیست. این یک اشکال مهم دیگه ای بود که تو بحثای قبض و بست و معرفت شناسی دینی قابل طرحه که باید بهش توجه کنیم. بله؟ خب اگرم معیار مثلا بحث علم باشه، فلسفه باشه، خب همه علوم فلسفه که در همه مسائل دینی راه ندارن، چون اصلا حد وسط ضرورتی حالا به بعثت انبیا این بود که حس و عقل و بشر برای هدایت و سعادت انسان کافی نیست، ازا نیاز داره انسان تا مسیر سعادت رو از طریق وحی بشناسه. لذا پس اونجایی که عرض کنم خدمتتون علم راهی نداره، کمان که علم که راهی نداره درباره صراط، میزان، هیچ راهی نداره، چرا شما دست به تعبیل ببرید؟ این اولا. ثانیاً علم هم نمیتونه معیار باشه، برای اینکه ایشون نه علم نه فلسفه، برای اینکه ایشون هم در فلسفه هم در علم معتقد به یک معیار کشف واقع نیست. عرض کردم معیار ایشون در علم استقرائه، استقرام که مفیده یقین نیست، استقرا فقط توان ابطال نظریه داره نه توان اثبات. در فلسفه هم که ایشون معیار بداهت رو که ما قائلیم قائل نیست. یکم بلندتر اگه بله بله. نه ببینید اینجا مقصود از تأویل تفسیر نیست، منظور از تأویل هم کشف معانی باطنی نیست، منظور از تأویل در اینجا یعنی کشف معنای خلاف ظاهر. یعنی ایشو وقتی میگه در تأویلاتی که علما و مفسران داشتن مخصوصا از تأویل، یعنی دست از معنای ظاهری برداشتن و معنای خلاف ظاهر رو هم کردن. ببخشید من این روشن
در اینجا ممکن به مطلبی برسه که خب خیلی رسیده مثل مهدیم سیگر ها رسیده به یه مسئله که بعد قرآن با ظاهر قرآن سازگاری نداره.
نه نه دقیق بفرمایید، معانی باطنی قرآن مفسران گفتن هیچ موقع مخالف ظاهر نیست. معانی باطنی آیا در طول معانی ظاهری است؟ بله ورای ظاهره، اما نه معارض ظاهر. بله الان اینجا محل بحث این نیست، محل بحث اینه که ما دست از معنای ظاهر برداریم یه معنای خلاف ظاهر رو به این متن نسبت بدیم، این معیار میخواد. شما فرموش داشتید خب این اگر اینطور باشه که صحبت در اینه که این حرف که ایشون تو بحث دین اقلی و همچنین استثناءاتی که مطرح کرده در این صحبتاش سریعاً آورده که ما فقط میتونیم بگیم گزارهایی که در قرآن آمده درباره، یعنی گزارهای درباره خدا و آخرت، اینا خطا پذیر نیستن، یعنی اینا فقط شناختاریان و مطابق با واقع، یعنی ایشون اینو استثناء کرده این دو دسته رو، خداشناسی و آخرت شناسی. میگیم به چه معیاری این دو تا استثناء شده؟ اشکال ما اینه. یه وقت ایشون میگه نه اصلا همه قرآن تعویله. اگر بگه همه قرآن تعویله که نماز و روزه و عبادات و همه اینا تعویل، خب اون بحث دیگه هم بحث اسماعیلیه میشه. با اونا یه بحث دیگه داریم که به هر حال با همون بحثی که تو زبان شناسی عرض کردم که برها قرآن کتاب هدایت است، امکان ندارد کتاب هدایت که از طرف خدا نازل شده است این شناختاری نباشد و همش معانی غیر ظاهری رو خدای شما اراده کرده باشه. وقتی معانی غیر ظاهری رو خدا اراده کرد، معانی مخالف ظاهر رو اراده کرد، خب هر کسی معنای رو درک میکنه، چه میدونیم مقصود خدا چیه، شعار مقدس چه معنی اراده کرده، این با حکمت خدا جور در نمیاد. و بحث دیگه که تو در جلسه مبانی زبانشناسی عرض کرد، نه اونم حرف دیگه است. زوبتون بودن ببینید معنیش اینه که قرآن ظاهری دارد، معنی ظاهریش هم با همون پیشفرضای استخراجی و ابزاری میتونیم به دست بیاریم. بعد علاوه بر معنای ظاهری اصلا این معانی باطنیه و لایه‌های پنهانی هم داره که بخشیشو با همون پیشفرضای ابزاری و استخراجی میشه به دست آورد، بخشیشو هم با پیشفرضای استفهامی. اما بخشی دیگه از حقایق باطنی قرآن رو باید امامان معصوم در اختیار ما قرار بدن. بله با حتما باید بله بله ضرورتا با سازگاری باشه، ضرورت هم باشه. معنی باطنی اینه، اگر خلاف ظاهر باشد اون میشه تعویل. البته تعویل بنابر نظری که مشهوره بله علامه طباطبایی یه معنی از تعویل اره، اصلا تعویل از نظر علامه میگه تعبیر قرآنی یعنی مصادیق، یعنی تعبیرهای قرآنی. مثلا مثل همین خوابی که حضرت یوسف دید وقتی تحقق عینی پیدا کرد و آزا تعبیل رؤیا، تعبیل یعنی واقعیت تحقق یافته در خارج. حالا بریم سراغ مبانی دین شناختی. اول به تجربه دینی بپردازیم. خب من ابتدا عبارتی رو از ایشون نقل بکنم در همین گفتگوی آیت الله سبحانی داره که میگه وحی الهام است و این همان تجربه است که شاعران و عارفان دارن، هرچند پیامبر این را در سطح بالاتری تجربه میکند. باز به گفته ایشون میگه شخصیت او نقش مهم در شکل دادن به این متن یعنی همون تجربه ایفا میکند. تاریخ زندگی خود او، پدرش، مادرش، کودکیش و حتی احوالات روحیش در آن نقش دارند. ببینید، خوب دقت کنید از مطلبی که تر همین صحبت‌های اخیر ایشون هست، دو ادعا متضمن دو ادعا است: یک، وحی از سنخ تجربه است; دو، تجربه او زاده زندگی تاریخمند اوست. یعنی تجربه به خودی خود تعقب پیدا نکرده، تجربه یک دفعه از بالا در قلب پیغمبر نزول نیافته، تجربه زاده اون حالت و احوالات روحی روانی و شخصیتی خود پیغمبره. اینو داشته باشید تا بعد ببینیم وقتی ایشون میگه تجربه دینی، مقصود کدام مدل و معنا از تجربه دینی است. خب این عبارت ایشون داشته باشید. مستظرید که آیه سروش در کتاب بسته تجربه نبوی به تفصیل به این مبنا پرداخته. البته کتاب بسته تجربه نبوی مجموعه از مقالاتی است که 12 مقاله است که سال 1376 منتشر شده و یک مقالش با عنوان بسته تجربه نبوی است. در پیشگفتار این کتاب هم تصریح میکنه که در قبض و بسط تئوریک شریعت سخن از بشری بودن و زمینی بودن معرفت دینی میرفت و اینک در بسط تجربه نبوی سخن از بشریت و تاریخیت خود دین و تجربه دینی میرود. دیگه وقتی میگم تاریخیت، وقتی تعبیرشون از تاریخیت میگم، مقصود همون هیستوریسیسم است که دیروز خدمتون توضیح دادم. البته ایشون میگه بعد آسمانی وحی رو بنا نیست انکار کنیم. این وحی و تجربه دینی بعد الهی و آسمانی هم دارد، ولی بعد بشری و تاریخی و زمینی وحی هم وجود داره که دیگران ازش غفلت کردن و ما میخواییم این رو توجه بدیم و میخواییم نشون بدیم که چگونه خلاصه جامعه طبیعت بر اون ماورای طبیعت پوشیده شده و تاریخمند شده و چه غبارها که بر چهره های اون نشسته است و امثال ذلک. در واقع آیه سروش اگر در قبض و بسط از هرمنوتیک فلسفی گادامر بهره می برد برای روش شناسی تفسیر متون دینی، در اینجا از هرمنوتیک فلسفی گادامر استفاده می کند برای تبیین خود وحی و حقایق دینی. یعنی بحث ایشون دیگه ناظر به متون دینی نیست، بلکه به خود وحی که از سنخ تجربه است به نظر ایشون ناظره. خب چند تا ادعا ایشون داره. یکی معنای پیامبری است که میگه پیامبری و وحی نوعی تجربه و کشف است و اصطلاح امروزی وحی همان تجربه دینی است. در حقیقت مقوم شخصیت پیامبر همان تجربه و وحی است که سایر ارباب تجربه از جمله عرفا نیز دارای چنین تجربه‌ای هستند، با این تفاوت که تجربه دینی پیامبران علاوه بر داشتن ویژگی‌هایی از قبیل یقین آوری و اطمینان بخشی، دارای ویژگی منحصر به فردی است که همان احساس مأموریت جدید و حرکت به سوی انجام این مأموریت می باشد و تجربه دینی عرفا فاقد ویژگی اخیر می باشد. یعنی حرف آیه سروش این است که فرق تجربه دینی پیامبران با تجربه دینی عرفا در این است که پیامبران وقتی تجربه دینی پیدا می کنند، احساس مأموریت جدید میابن و در صددن تا مأموریت خودشون رو به انجام برسونن. اما عرفا همچین احساسی ندارن، ولی هر دو هم تجربه دینی عرفا هم تجربه دینی پیامبران یقین آورن، اطمینان بخشن و سایر ویژگی‌های تجربه دینی رو دارن. پس بنابراین نفس تجربه، آی سروش میگه نفس تجربه دینی کسی را پیامبر نمی کند و صرف دیدن ملک یا پس پرده عالم شهادت نبوت نمی آورد. ممکنه دیگران هم ملک ببینن، باطن عالم شهادت رو هم بیابن، اما پیامبر نمیشن. بلکه ویژگی پیامبری به همین داشتن مأموریت جدید. خب البته آیه سروش در اینجا خیلی سعی کرده تشبیه کنه، خدمت رو عرض کنم، تجربه پیامبرانه رو با تجربه عرفا و مکاشفات و مواجید و ازواق عارفانه. در مقاله گفتگوی اخیریشون بیشتر تلاش کرد تا تشبیه کند وحی رو با شعر، یعنی یه مقدار از تجربه عرفانی هم تنزل داد وحی رو و آمد وحی رو با شعر شعرا مقایسه کرد به لحاظ نوع خلاقیتی که شاعر در تولید شعرش دارد. پیامبری هم در تولید وحی چنین نقش خلاقیت داره. خلاصه بحث ایشون درباره مفهوم پیامبری این چهار تا نکته است. یک، مفهوم نبوت پیامبر، چه ببخشید مقوم نبوت پیامبر وحی است. دو، وحی همان تجربه دینی است. ببین دارم الان بحث ایشون تحلیلی مطرح میکنم، یعنی مفهوم ایشون از پیامبری این چهار تا نکته است. یک، ادعایی که در مفهوم پیامبری داره در این چهار نکته خلاصه میشه. یک، مقوم نبوت پیامبر وحی است. وحی همان تجربه دینی است. سه، دیگران نیز در تجربه دینی با پیامبر شریکن. سه، ببخشید چهار، تفاوت تجربه پیامبر با دیگر ارباب تجربه در احساس مأموریتی است که پیامبر از تجربه خود به دست می آورد. یعنی تفاوت در این احساس مأموریته. این مطلب اولی که در بسته تجربه نبوی داره. مطلب دوم، بسته تجربه درونی پیامبر است. در مرتبه اول گفت پیامبری نوعی تجربه است. در اینجا میگه تجربه در دو نوع درونی و برونی مطرحه. تجربه درونی پیامبر چیه؟ اینه که میگه اگر پیامبری به معنای نزدیک شدن به عوالم معنا، اگر پیامبری به معنای نزدیک شدن به عوالم معنا یک تجربه است، در آن صورت میتوان این تجربه را افزونتر و غنیتر کرد. همون گونه که شاعر و عارف شاعرتر و عارفتر میشوند، پیامبر هم پیامبرتر میشود. بعد به آیاتی مثل قل رب زدنی علما هم تمسک کرده. پس پیامبر در تجربه درونیش سیر زمراتبی و تشکیکی داره. لذا میگه تکرار تجربه پیامبر وی را عالمتر، پیامبرتر میکرد. تجربه پیامبرانه مرتب تکرار میشد، نه اینکه فقط یک بار وحی بر پیامبر آمده باشد یا فقط یک نوبت به معراج رفته باشد و باقی عمر بر سر آن گنج بنشیند و از آن خرج کند. این درباره تجربه درونی پیغمبر که درون پیغمبر با ارتباطی که با عوالم داره مرتب در حال رشد. به تعبیر دیگه میگه او در اثر قرب فرائضی و نوافلی چنان شده بود که حق سمع و بصر و شم او بود. او نه تابع جبرئیل، که جبرئیل تابع او بود و ملک را او نازل می کرد. این همه تعابیر کتاب از تجربه نبوی شه. دیدید دیگه حرفای اخیرش همه حرفای قبلیشه. یه مقدار حالا مثلا شاید بعضی از این محورها رو بیشتر باز کرده، ولی حرف جدیدی نیست. اما بست تجربه بیرونی پیامبر، ایشون میگه حضور پیامبر در جامعه موجب بست و فربهی آیین او و همچنین موجب بشری شدن این آیین شد. اسلام یک حرکت تاریخی و بست یک تجربه تدریجی الحصول پیامبرانه است، چرا که میبینیم بسیاری از حوادث عصر پیامبر از جمله اعمال یهودیان، جنگ بدر، ازدواج پیامبر با همسر زید و غیره در قرآن منعکس شد. لذا اگر پیامبر بیشتر عمر میکرد، قرآن میتوانست بیش از این باشد که هست. بسا حوادثی که در زمان پیامبر خدا پیش نیامد و ایشان هم جوابی ندادن و حوادثی هم پیش آمد و به اسلام تحمیل شد، مانند سیاسی بودن دین اسلام. یعنی اول کبرای خودشو میگه، بعد میاد خواسته نرخ هم تعیین میکنه. اونی که بر اسلام تحمیل شده سیاسی بودن دین اسلامه. بدین معنا که وقتی میگوییم اسلام یک دین سیاسی است، معنای دقیقش این است که اسلام درگیر سیاست شد. یعنی اگر درگیر سیاست نمیشد، اسلام دین سیاسی نبود. اگر پیامبر عمر بیشتری میکرد، قرآن حجیمتر میشد. اگر پیغمبر عمر کمتری داشت، حجم کمتر بود. اگر پیامبر در کودکی از دنیا میرفت، دیگه قرآنی نبود. توجه دارید؟ اینا بخش تأثیری است که بیرون، در واقع تجربه بیرونی پیغمبره. و بعد ایشون ادعا میکنه در نکته سوم، بعد از اینکه معنای پیامبری رو توضیح داد و تجربه درونی و بیرونی رو هم توضیح داد، در نکته سوم میاد مسئله بست تجربه نبوی و قبض ولایت دیگران رو مطرح میکنه. میگه حجیت و ولایت دینی از آن پیامبر اسلام است و بس. با بسته شدن دفتر نبوت به مهر خاتمیت، شخصیت هیچ کس پشتوانه سخن او نیست. وحی پیامبر و تجربه او پاسخ سوالا و راه حل مشکلات و اقناع ذهنها و روشن کردن راهها و چشمها و دلها در متن واقعیت بود. خلاصه در این بحث سوم میگه دیگه آقا این تجربه دین پیغمبر که بست پیدا کرد، با خاتمیت دیگه بسته شد. دیگران چنین ولایت نبوی ندارن. سخن هیچ کسی حجیت دیگه نداره که بدون استدلال بخوایم بپذیریم. اینجا در واقع با این بیان میخواد ائمه رو به حاشیه براند و تجربه، به تعبیر حالا پارادایم فکری ایشون، تجربه دینی ائمه رو جزئی از تجربه دینی پیغمبر قلمداد نکنه و در واقع همونطوری که تجربه دینی پیامبری در قوام بخش دینه، دیگه تجربه دینی ائمه مقوم دین نخواهد بود. در واقع میخواد این بحث رو مطرح کنه. این عرض کنم خدمت و خلاصه از نظریه بست تجربه نبوی که ادامه قبض و بست تلقی شد. حالا ببینیم چه اشکالاتی بر این ادعا هست و این نظریه هست. اولین نقدی که ما بر این نظریه داریم، نقد ابهام و اجمالگویی در این نظریه است. ایشون ادعا کرده وحی از سنخ تجربه دینی است. خب اصطلاح تجربه دینی یک اصطلاح غربی است، از الهیات لیبرال با نقد کتاب مقدس مسیحیت و خاصگاه انسان محورانه پدید اومده. ولی مؤسسان این نظریه روی کرده یکسان و واحدی در تبیین و تفسیر تجربه دینی ندارن. تفاسیر مختلفی از تجربه دینی شده است. خب اولین ابهام و سوال این است که شما که میگید وحی از طریق تجربه دینی است، به کدام تفسیر از تجربه دینی؟ کسانی مثل شلرماخر، فیلسوف و متکلم آلمانی، در کتاب ایمان مسیحی تجربه دینی رو احساس اتکای مطلق و یک پارچه به مبدع یا قدرتی متمایز از جهان معرفی کرده. این تجربه دینی رو از سنخ احساس دانسته، هیچ بار معرفتی و شناختاری برای تجربه دینی قائل نشده. اوتو هم به تبع شلرماخر همین روی کرد و پذیرفته و گفته تجربه دینی مجموعی از احساساته که به اشکال مختلفی ظهور پیدا میکنه. عده دیگری مثل ویلیام آلستون تجربه دینی رو از سنخ ادراک یا بنابر نقلی ادراک حسی دانستن، گفتن اصلا از سنخ احساس نیست تجربه دینی، از سنخ ادراکه. همونطوری که در ادراک، هر ادراکی یه مدرک هست، یه مدرک هست، یه پدیداری هست، در تجربه دینی هم همینطوره. حتما باید یک مدرکی باشه، یک تجربه‌گری باشد، یه تجربه شده‌ای باشد و یه تجربه‌ای. لذا گاهی اوقات در بحث ادراک چی میگید؟ میگید معلوم به ذات گاهی مطابق معلوم بالعرض است که در اون صورت ادراک میشود صادق، گاهی هم مطابقت ندارد میشود کاذب. در اینجا هم تجربه وقتی از سنخ ادراک شد ممکنه صادق باشه، ممکنه کاذب باشه، ولی برای از سنخ ادراکه. خب این هم تفسیر دوم. تفسیر سومی هم والتر استیس داره در کتاب عرفان و فلسفه، که تجربه دینی رو نظری اصالت طبیعت رو براش مطرح کرده که من واردش نشم، ارتباطی با بحث ما نداره. اما یه تفسیر دیگه ای هست از جناب پرافت فوت که ادعا کرده، ادعای تفکیک ناپذیری میان تجربه و تفسیره. یعنی معتقد است که ما تجربه دینی تفسیر ناشده ای نداریم. هر تفسیری، هر تجربه ای، در واقع هر تجربه ای تفسیر شده است. ما تجربه فاقد تفسیر نداریم. هر کسی تجربه‌ای که پیدا می‌کند با تفسیری برگرفته از مقولات اعتقادی اون رو تولید کرده. ببینید خوب دقت کنید، یه وقت گفته می‌شود عارف اول یک تجربه عرفانی پیدا کرده به علم حضوری، بعد میاد وقتی میخواد این تجربه عرفانی حضوری خود را تبدیل کنه به علم حصولی، از مقولات ذهنی خود و اعتقادات و باورهای خودش استفاده میکنه. همین حرفی که خیلی از آقایون میزنن که عارف وقتی تجربه حضوری خود رو به بیان در میاره و علم حصولیش میکنه، حتما از مقولات ذهنی و اعتقاداتش استفاده میکنه. پرافود اینو نمیگه، پرافود میگه حتی خود این تجربه عرفانی که به سنخ حضوری هم باشد باز زائیده مقولات عارفه. یعنی عارف ممکنه واقعا تجربه عرفانیش اشعری باشد یا اعتزالی یا شیعی یا مسیحی یا بودا یا یهودی. اصلا تجربه دینی خالص وجود نداره. خب اولین سوال ما این است که آقای سروش، شما وقتی میگید دیگه، حالا من وارد اون بحث سوینبر نرم، آیا ریچارد سوینبر یه بحث جالبی داره درباره انواع تجربه دینی که یه وقت تجربه دینی به واسطه شی محسوسه، یه وقت تجربه دینی به واسطه شی محسوس نامتعارفه، یه وقت به واسطه عرض کنم پدیده شخصیه که در قالب زبان حسی متعارف قابل توصیفه، یه وقت به واسطه پدیده شخصی که در قالب زبان حسی متعارف قابل توصیف نیست تحقق پیدا میکنه، یه وقت بدون واسطه هر گونه امر حسی است. اینو اقسامی است که داره که رفتی حالا بحث ما نداره. به هر حال سوال اولین ابام و سوال ما اینه، شما وقتی میگید وحی از طریق تجربه دینیه، سوال اینه که کدوم معنا از تجربه دینی؟ آیا از سنخ احساس، از سنخ ادراک، یا از سنخ تجربه تفصیل شده است؟ کدومه؟ یه جایی آیه سروش وقتی وحی رو با شعر مقایسه میکنه برمیاد که از سنخ احساس، یه جایی وقتی میگه که تاریخ زندگی پیامبر، پدرش، مادرش، کودکیش، احوالات روحیش در این تجربه نقش داشته، برمیاد که دیدگاه پراتفود رو قبول داره. حالا خب این باید روشن بشه. این یک اشکال. تجربه دینی سه تا تفسیر حداقل داره، کدام معنا از تجربه دینی؟ اشکال دوم این است که ما به هیچ یک از معانی تجربه دینی وحی رو تجربه دینی نمیدانیم و به نظر ما ایشو خلط کرده بین وحی و تجربه دینی. در اینجا دوستان دقت بفرمایید، ما تنها رایی که برای شناخت وحی داریم این است که از صاحبان وحی چیستی وحی را سوال کنیم. همین کاری که حضرت آیت الله سبحانی انجام دادن که با استفاده از آیات قرآن اومد به تبیین وحی پرداخت. رای دیگه ای نداریم. آیه سروش در این بحث تجربه نبوی میگه که ما برای این که وحی را بشناسیم، چون وحی به خودمون نازل نمیشه، بهترین راه این است که بریم از کسانی که صاحب کشف و شهودن، از اونا بهره بگیریم تا وحی برای ما تبیین بشه. در این گفتگو میگه سراغ شعرا بریم، از شعر استفاده کنیم. حرف ما این است که نه، از شعر میتوان بهره گرفت و بهرگیری از شعر میتونه حقیقت وحی رو برای ما تبیین کنه، نه کشف و شهود عرفا میتونه تبیین وحی کنه. هیچ کدوم از اینا نمیتونن، چون هیچ کدوم اینا در سطح وحی نیستن. حالا شعر رو شما به معنای همون خلاقیت هنری بگیرید، هرچند ایشون در این گفتگوی با آیت الله سبحانی که داشت این بود که آقا اصلا این شعری که قرآن نف کرده غیر از شعریست که ما میگیم، شعر زمان جاهلیت عرب با شعری که الان مطرحه تفاوت داره. نه، هیچ تفاوتی نداره. شعر اون زمان با الان، هر دو شعر، صنعت شعر به معنای تحریک احساسات بوده. وجود داره. هم زمان شما تعریف شعر رو از قضا کتاب شعر ارسطو هست، از بین نرفته. شما تعریفی که ارسطو از شعر میگه با تعریفی که الان از شعر میگن فرق نداره. همون معنایی که در صنعت شعر در کتاب از کنم من منطق صناعت خمس منطق گفتن. حالا ما برای یعنی روش شناسی فهم وحی رای جز مراجعه به خود وحی نداریم، و وقتی به قرآن مراجعه میکنیم یا به روایات اهل بیت اسمت و تهارت سامون علیم اجمعی، میبینیم وحی، وحی قرآنی، وحی رسالی هیچ سنخیتی با تجربه دینی نداره. نه تجربه دینی از سنخ احساس که شلال ماخر میگه، نه تجربه دینی از سنخ ادراک که آلستون میگه، نه تجربه دینی از سنخ تجربه دینی تفسیر شده ای که پراتفود میگه. برای اینکه صریحا در قرآن آمده که وحی لفظا و معنا از آن خداست، وحی کلام حق است و محتواش هم حقه، یعنی هم مبدع فاعلیش حقه، هم مبدع محتواییش حقه. کذب در وحی را نداره و پیغمبر موضوعیتش در تحقق وحی فقط موضوعیت قابلی است، نه موضوعیت فاعلی. و پیامبری در تحقق وحی به عنوان فاعلیت وحی هیچ نقشی نداره. پیش‌فرض‌ها و ویژگی‌های پیغمبری نقشی در تولید وحی نداره. دیگه حالا این بحث وحی در قرآن رو شما حتما کار کردید. وحی کاربردایی که براش آمده در قرآن القاء طبیعی یا تدبیر تکوینی هست، القاء غریزی هست، القاء قلبیه، القاء اشاره‌ای هست، القاء شیطانی هست و یکی از معانی وحی هم القاء نبوی است. وحی رسالی به تعبیری در قرآن یه وحی عام آمده که شامل وحی تکوینی تشریعیه، یه وحی خاص آمده که تنها وحی تشریعی رو شامل میشه، یه وحی اخص آمده که وحی تشریعی بدون واسطه ملائکه رو شامل میشه. وقتی خدای سبحان در آیه 51 سوره شورا میفرماید و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. این یوحی باذنه وحی به معنای تشریعیه، معنای خاصه، عام نیست که تکوینی رو شامل بشه. اما وحی که ابتدا آمده الا وحیان، وحی اخصه که وحی تشریعی بدون واسطه ملائکه رو در بر میگیره. ولی صریحا داره میگه و ما کان لبشر ان یکلمه الله، خدا داره با او سخن میگه و کلام که توأم با الفاظ است از آن خدای سبحان. ما وقتی آیات قرآن رو بررسی میکنیم از مجموعه آیات کذالک اوحینا الیک روحا، تلک آیات الله نتلوها، تلک من انباء الغیب، لا تحرک به لسانک، لو تقبل علینا بعض الاقاویل، همه آیات کنار هم میذاریم میبینیم وحیی که در قرآن آمده این چند تا ویژگی رو داره. یک، وحی امری الهی است. انزلنا، نزلنا، کاملا به خودش نسبت میده. حالا شما بگید به قول فلاسفه پیامبر از طریق ارتباطی که یعنی وقتی به مرحله عقل مستفاد میرسد از طریق عقل فعال وحی رو میگیره، ولی خب ساری قرآن اینه که انزلنا نزلنا خیلی زیاد داریم. این یک. دو، ویژگی دوم، پیامبر حق تغییر و تبدیل وحی رو نداره. سه، الفاظ و تلاوت همین آیات 44 تا 46 سوره الحاقه با لحن تند و تهدید آمیز میگه هر گونه حق تغییر و تبدیل وحی از پیامبر منتفیه. سه، الفاظ و تلاوت آیات قرآن هم از ناحیه خداست. خب عرض کنم خدمتتون این سه تا. حالا ویژگی دیگه هم باز در قرآن داره که میتونید ببینید، مثلا این که میفرماید وحی ناشی از علم و حکمت الهی است، این که وحی متناسب با مخاطبان است و ما ارسلنا که الا کافتن للناس بشیرن و نذیرا، این که در وحی خطا راه نداره، وحی مسئول از خطاست، از لغزشه، ما حفظ میکنیم وحی رو، انا نحن نزلنا الذکر و انا لو لحافظون، منظور حفظ فقط ظاهری نیست، نه ما نمیذاریم قرآن رو یه جوری تغییر بدن که معنای آیات عوض بشه. حالا یه عده اختیار دارن تفسیر برعی کنن، ولی خود قرآن جوری تغییر پیدا نمی کنی که قرآن منشأ تفسیر برهی بشود. یعنی وحی اسمت داره، یک پدیده معصومانه است. خب شما وقتی این آیات رو در باب وحی کنار هم میذاری، آیا با تجربه دینی سنخیت داره؟ تجربه دینی یک امری است که زایده تجربه گر است، پیش‌فرض‌های او تأثیر داره، خطا پذیره. یعنی همین احکامی که آیه سروش به وحی نسبت داده بر اساس این مبناست که وحی را تجربه دینی بداند. ولی وقتی آیه صریحا میگه وحی این ویژگی ها را داره، یعنی تجربه دینی نیست. علاوه بر این که ما برهان عقلی داریم بر ضرورت نیاز بشر به وحی، یعنی بعد از اینکه شما با برهان عقلی وجود خدا را ثابت کردی، علم و حکمت و صفات جلال و جمال خدا رو ثابت کردید، عقل حکم میکند که بشر برای هدایت و کمال نیاز به منبع معرفت دیگری به نام وحی دارد که از نوع خدا باشه، چون کار بشر نیست. اگر قرار باشه وحی تجربه دینی باشد، این برهان های ضرورت بعثت انبیا و ضرورت نیاز بشر به وحی آسیب میبینه. به تعبیر دیگر براین عقلی ضرورت بعثت انبیا و براین عقلی نیاز بشر به دین نفع میکند این ادعا رو که وحی برابر است با تجربه دینی. بله بله بله، عرض کنم خدمت شما آسیب دیگری که باز بر این ادعا است به نظر ما تفسیر برعیه. آی سروش، تفسیرهای آی سروش از وحی عمدتا تفسیر برعیه. همین آیاتی که گفتیم و آیات دیگری که در قرآن هست، ببین وقتی قرآن میگه انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، انا انزلنا قرآنا عربیا، انا انزلنا الیک الكتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، انا انزلنا الیک الكتاب بالحق. یا حتی مثلا همین درباره اینکه پیامبر قصد ازدواج با همسر زید داشت که از زید جدا شده بود، خود سنت غلط در اعراب جاهلیت این بود که خلاصه این پسرخونده زید پسرخونده پیامبره و ازدواج با همسر او حرامه، اشکال داره. فرهنگ جاهلیت این بود. پیغمبر با این فرهنگ مخالفت کرد، نه تنها متأسف از فرهنگ جاهلیت نشد بلکه مخالفت کرد. اما یه خوفی داشت که حالا این اعراب چه برخوردی میکنن. خدای سبحان صریحا داره به پیغمبر در آیه 37 سوره احزاب میفرماید نترس و این حکم غلط رو تغییر بده. حق نداری در دلت چیزی مخفی و پنهان نگه داری و استقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسک الی آخر آیه. یعنی ببینی پیغمبر حتی اون چیزی که تو دلش میگذره حق نداره اونو ابراز کنه یا خلاف امر الهی ابراز کنه. این آیات خیلی روشنه که اشکال دیگه ای که ما بر همین بحث بسته تجربه نبیدیشون داریم اینه که ایشون بین وحی و تجربه عرفانی هم به نظر ما خلط کرده. خیلی عجیبه، میگه تنها تفاوت وحی با تجربه عرفانی در اینه که عرفا احساس مأموریت نمی کنن اما پیامبر احساس مأموریت داره. اولا بسیاری از عرفا هم هستن که احساس مأموریت دارن، احساس میکنن باید مردم رو هدایت کنن، مردم رو به همین عرفایی که فرقه صوفیه می ساختن و قطب فرقه می شدن، مریدانی دور خودش رو جمع می کردن، به ارشاد و توصیه ها می پرداختن، دستورالعمل می دادن، معنیش این که احساس مأموریت می کردن. پس بنابراین این دسته با تفاوت این دسته از عرفا با انبیا در چیه؟ حقیقت وحی با حقیقت کشف و شهود تفاوت داره. کشف و شهود عرفا دیدن یک لایه‌های پنهان این عالمه. به تعبیر حالا من بخوام ادبیات فلسفی عرفانی صحبت کنم، عرفا نهایت تلاشی که دارن میتونن از عالم ملک به عالم ملکوت برن، اما پیامبران از عالم جبروت هم جلوتر میرن، یعنی به عالم لاهوت میرسن، چون جبروت عالم ملائکه است و پیامبر از ملائکه هم جلوتر میره. جبرئیل رو رها میکنه در معراج، از او هم جلوتر میره. پس بنابراین اصلا سمخ وحی با تجربه عرفانی تفاوته. در تجربه عرفانی عرفا هر تجربه از تجربه عرفانی عرفا احتمال خطا وجود داره، لذا خود عرفا میگن که معیار تشخیص کشف صحیح از سقیم یکی عقل بدیهی هست و دیگری مطابقت با قرآن و سنته. اگر با قرآن و سنت هماهنگ بود این کشف صادقه و الا کاذبه. یعنی عرفا سنجش نامه تجربه عرفانیشون رو قرآن میدانن، وحی میدونن. خب این خیلی تفاوت، یعنی هم در محتوا تفاوته، هم در سطح هستی، یعنی به لحاظ هستی شناسی بین وحی و تجربه دینی، تجربه عرفانی تفاوت است، هم به لحاظ معرفت شناسی تفاوت است. ما در وحی احتمال خطا نمیدیم تا نیاز به معیار داشته باشیم. البته باید از طریق روش عقلی حجیت وحی رو، یعنی اثبات بشود که این وحی است، حجیتش ثابت بشه، حالا از طریق برهان اعجاز یا هر طریق دیگری. یه تفاوت‌هایی هم در کلام ایشون دیده میشه که دیگه حالا اینا رو من وارد نشم. و یه مغالطه دیگه هم باز در نوشته ایشون از من اشتایم که مغالطه کهنه و نو. مثلا میگه که عید کردن برای یک مؤمن چیزی جز نو کردن جامعه ایمان نیست، به هیچ چیز کهنه نباید رضایت داد، حتی به ایمان کهنه، حتی به هدایت کهنه، حتی به خدای کهنه. آنها را هم باید مورد بازبینی و بازنگری قرار داد و درک جدیدی از آنها برگرفت. خب یعنی چی؟ کی گفته؟ یعنی چون کهنه است باید عوضش کنی؟ مگر هرچه کهنه است غلطه؟ هرچه نوع درسته؟ اگر ما ایمان به خدا داریم که مدللانه و مستدل به دست آمده، ولی مال 1400 سال پیش باشه و تغییرش دا شده دیگه، این عرض کنم خدمت شما مبنای تجربه دینی که مهمترین مبنای آیه سروش در بحث، عرض کنم خدمت شما، وحشناسی همین تجربه دینی است که این همه نقد برش وارده. نه نه نه، ببینید پیامبر به مقام جمع الجمعی رسیده. پیغمبری که روحش با بدن مادیش ترکیب شده، اما اونقدر روحش متعالی است که از عقول و مجردات و ارواح هم جلوتر میره. به تعبیری، حالا به تعبیر اگر بخوام فلسفی صحبت کنم، بله بله، همین پیامبر، همین پیامبر، همین پیامبر، البته این حرفی که ایشون میزنه که اشکال نداره، ولی همین پیغمبر به تعبیر خود قرآن سیر تکاملی داره، اینو ما قبول داریم. یعنی پیغمبری که در کره زمین زندگی میکند داره مرتب معارفش افزون تر میشه، مرتب سیر تکاملی هستی شناسانه پیدا میکنه. واقعا این دعای رب زنی علما قصد انشا داره، توجه دارید؟ اینا رو همه رو ما قبول داریم. پیامبر، بله پیامبرتر میشود چون وحی بیشتر نصیبش میشه، توجه دارید؟ اما نه مثل شاعرتر و عارفتر. شاعرتر و عارفتر برای اینکه شاعرتر و عارفتر بشن یه مسیر رو طی میکنه، پیغمبری برای اینکه پیغمبرتر بشه مسیر دیگری طی میکنه. او از سرچشمه وحی الهی بهره میگیره و پیامبرتر میشه، اما شاعر در اثر مثلا فرض کنین یا عارف در اثر بعضی ریاضتایی که انجام میده شاعرتر یا عارفتر میشه، یا تمرین شعر بیشتری که بکنه شاعرتر میشه. هرچه بیشتر شعر بگه، هرچه بیشتر ادیبانه حرف بزنه، شعرهای بیشتر بخونه، خب شاعرتر میشه. ها؟ یا تناتر باشه، بله. تو خلوت بشینی خب، ولی پیغمبر خلوت و جلوتش فرق نمیکنه. یه وقت در جلوت وحی برش نازل میشه، یه وقت در خلوت، یه وقت در شب، یه وقت در روز. توجه داری؟ اصلا سنخ ازدیاد پیامبری پیامبر تفاوت داره با ازدیاد و تشکیک مرتبه‌ای که عارف یا شاعر داره. اما بریم سراغ مبنای دوم که ذاتی و عرضی در دینه، یا بحث گوهر و صدف در دین هست. خب این بحث رو هم آیه سروش در این گفتگو با آیت الله سبحانی داره و تصریح میکنه، میگه که تلقی بشری از خوار، البته این که من عرض میکنم ذاتی و عرضی از مبانیه میتونه از لوازم هم باشه ها، ولی برای این که نظریه ایشون در باب وحی روشن بشه بعد ما محتاج شناخت نظریه ذاتی و عرضی در دین هستیم. ولی خود ایشون ادعاش اینه، در این گفتگو میگه، میگه تلقی بشری از قرآن تفاوت نهادن میان جنبه های ذاتی و عرضی قرآن را میسر میکند. بعضی از جنبه های دین به طور تاریخی و فرهنگی شکل گرفتند و امروز دیگر موضوعیت ندارند. همین امر به عنوان مثال درباره مجازات های بدنی که در قرآن مقرر شده اند صادق است. اگر پیامبر در یک محیط فرهنگی دیگر زندگی می کرد، این مجازات ها احتمالاً بخشی از پیام او نمی بودند. وظیفه مسلمان امروز این است که پیام گوهری قرآن را به گذشت زمان ترجمه کنند. یا باز در جای دیگه می که محمد عرب است، لذا قرآن هم عربی می شود. وی در حجاز و در میان قبائل چادرنشین زندگی می کند، لذا بهشت هم گاه چهره عربی و چادرنشینی پیدا می کند. تاریخ محمد در قرآن همه جا جلوه‌گر است. در واقع مبنای ذاتی و عرضی دین تفسیر بشری و تاریخمندی از وحیه، نه برعکس. ولی حالا ما اینجا که میگیم از مبانیه، در واقع برای فهم وحی شناسی ایشون گفتم ذاتی و عرضی در دین از مبانیه. ذاتی و عرضی در دین همون بحث گوهر و صدف در دینه. این بحث اولین بار توسط هگل مطرح شد در مسیحیت. میدونید هگل یه آدم مسیحی بود، متدین بود، از طرفی با دنیای مدرنیته و فلسفه جدید مخصوصا فلسفه کانت آشنا بود. یه جوری میخواست بین فلسفه زمان خودش با مسیحیت جمع کنه. بدون این که مسیحیت رو حذف بکند، به تفسیر جدیدی از مسیحیت پرداخت. کتابی داره به نام استقرار شریعت در مسیحیت. اونجا این بحث گوهر ادیان رو مطرح میکنه. میگه هر دین ادیان رو اونجا تقسیم میکنه به ادیان انسانی و غیر انسانی. از قضا میگه دین انسانی دینی است که شریعتش، احکام شرعیش کمتر باشه. اما دینی که پر احکام پر شریعتی، این دین غیر انسانی است. و گوهر تقسیم میکنه که بعضی آموزهای مسیحیت اگر تعارض دارن با علم و دستاوردهای دنیای مدرن، به خاطر این عرضیات دینن و مهم گوهر دین مسیحیت. آقای سروش این بحث رو از هگل گرفته با عنوان ذاتی و عرضی در دین مطرح کرده. البته ابتدا میگه که تعلیمات دین به دو دسته ذاتی و عرضی تقسیم میشن. عرضی ها اموری هستند که میتوانستن به گونه ای دیگر باشند، برخلاف ذاتی ها که دین بدون آن دین نیست و تغییرش به نفی دین می انجامد. و میگه تقسیم عرضی و ذاتی هم غیر از تقسیم قشر و لب و طریقت و شریعتی است که در عرفان آمده. ذاتی و عرضی از تقسیمات خود دین است، نه معرفت دینی. شریعت و طریقت و حقیقت یا احوال دینداران مثل اسلام و ایمان و ایقان، اینا مربوط به معرفت دینی هن یا مربوط به احوال دینداران هن. پس ما یه تقسیم درباره معرفت دینی داریم، یه تقسیم درباره احوال دینداران داریم، یه تقسیم درباره خود دینه. این ذاتی عرضی از تقسیمات خود دینه. بعد میگه که دست بردن به کشف عرضی ها پرحاصل تر از جستجوی ذاتی هاست. لذا ایشون بیشتر دغدغش در اینجا اینه که عرضی ها رو معرفی کنه، هرچند به سه تا ذاتی هم اشاره کرده. شأن عرضی دین اسلام ایشون میگه عبارتن از زبان عربی، فرهنگ اعراب، تصورات و تصدیقات، تئوری ها و مفاهیم مورد استفاده شارع، حوادث تاریخی وارد در کتاب و سنت، پرسش های مؤمنان و مخالفان و پاسخ های وارده بر آنها، احکام فقه و شرایع دینی، تحریف جعل ها وضعها و تحریف های و تحریفات دینی مخالفان، توانایی و وسع مخاطبان دین، این همه عرضیات دین هم. و اسلام و هر دین دیگری به ذاتیاتش اسلام و دین است، نه به عرضیاتش. مسلمانی هم در گرو التزام و اعتقاد به ذاتیات است. لذا شما اگر اعتقاد به مثلا حوادث تاریخ قرآن نداشته باشید، به پرسش پاسخهای موافقان و مخالفان در قرآن اعتقاد نداشته باشید، به احکام و شرایعی که در قرآن آمده اعتقاد نداشته باشید، به تمام تصورات و تصدیقات و تئوری‌هایی که شارع استفاده کرده اعتقاد نداشته باشید، هیچ آسیبی به اسلامیت و دینداری شما وارد نمیشه، چون این همه عرضیات دینه. البته ایشون برای اینکه خلاصه ادعای عرضیت و ذاتیت اسلام رو اثبات بکنه، یه مقایسه‌ای کرده با کتاب مثنوی، یعنی قرآن رو با کتاب مثنوی مقایسه کرده و اومده مثلا گفته عرضیات مثنوی مثل زبان پارسی، نظم پاره از ابیات عربی و کلمات ترکی، تأخیر مثنوی پس از دفتر اول، حالتهای مختلف مخاطبان مثنوی مثل حسام الدین و دیگران و تأثیر آنها بر مثنوی، وجود نامحرمان و بدخواهان و حاسدان، طول مدت ارائه و تدوین مثنوی که حدود 15 سال طول کشید، ورود پاره از الفاظ مستهجن و رکیک در مثنوی، علم و فرهنگ و امکانات و حوادث و مصطلحات زمانه مثنوی. میگه این همه عرضیات مثنوی هستن. با این تمثیل خلاصه بعد از تمثیلی که از مثنوی داره اینو میگه سروش، میگه نظر به این دقت کنید جالبه، میگه نظر به تکون تدریجی و تاریخی دین و متون دینی و شکستن و شرحه کردن ساختمان استخوانی شده آن و طرح شرطیات کاذبت المقدم و خلاف واقع و استقراء مقاصد شارع و استنباط علل و شرایع و کشف وسائط و وسائل دوران تکون دین و حوادث دخیل در آن و تنقیح و تدوین انتظارات خیش از دین و آزمودن جانشین پذیری و جانشین ناپذیری عناصر و اجزای شریعت، شیوه ها و راهکارهای عمده تمیز ذاتیات دین از عرضیات آنه. یعنی برای اینکه شما حالا که گفت ذاتی عرضی چیه، تعریفش گفت، بعد مثال هم زد که چه چیز عرضیه، ذاتیات هم بعدن عرض میکنم که میگه، بعد میگه آقا میدونی از چه طریق میتونیم ذاتی عرضی تشخیص بدیم؟ رایش اینه، بیاییم از شرطیات کاذبت المقدم استفاده کنیم. مثلا بگیم اگر این اتفاق نمی افتاد آیا چنین آیه نازل می شود؟ نه دیگه، پس معلومه این عرضی دینه. یا بیایید از مقاصد شریعت استفاده کنید و استنباط علل و شرایع. خدای شما چرا قطعیت رو به عنوان حد سارق معرفی کرده؟ حکمتش چیه؟ میخواد جلو دزدا رو بگیره. وقتی حکمت اینه، خب الان ما راه دیگه داریم برای جلوگیری از دزدا. پس معلوم میشه این حکم عرضیه. یعنی معیارهایی داده برای اینکه تشخیص بدیم کدام گزاره قرآنی عرضی است و کدام ذاتیه. بعد البته دیگه همین مثالایی که بارها میزنه، عربی بودن و زبان اسلام، فرهنگ عربی، اینا مثالایی مثل حوران سیه چشم در به شتر، فیل، اسب، خرما، انار، انگور، زیتون، انجیر، میگه این همه و واژه‌های غیر عربی که در قرآن آمده که عددشون از 200 تجاوز میکنه، مرجان، یاقوت، ابلیس، صراط، قسطاس، مسائلی درباره اقوام، جغرافیا، مناسبات سیاسی، تاریخی، اینا همه و همه عرضی هن. و ذاتیات دین، تمام این پرسش ها، داستان ها، رخداده ها، جنگ ها، اعتراض ها، دشمنی ها، ایمان آوردن ها، نفاق ورزیدن ها، تهمت ها، طعنه ها، شکایت ها، ذکر اشخاص، همه عرضیات دین هن. و قرآن بر ذاتیاتش قرآن است، نه بر عرضیات. یعنی همین رو از قرآن بذارید کنار، فقط اون سه تا ذاتی رو نگه دارید، اینا جزء قرآن هن، بقیه جزء قرآن نیستن. ایشون از بعضی مطالب شاه ولی الله دهلوی که از عرفا محدثین و متکلمان هندی قرن 18 کتاب معروفی داره به نام حجت الله البالغه، از این هم استفاده مون که میگه دهلوی دو امر مهم عرضی رو در تشریعات بیان کرده، خود از دید ایشون هم در این بحث استفاده کرده. پس هم ذات عرضی رو تعریف کرد و گفت از تقسیمات دینه، هم به مقایسه کرد مثنوی رو با قرآن، هم روش شناسی و معیار تفکیک ذاتی و عرضی رو بیان کرد، هم مصادیق عرضی و ذاتی رو ذکر کرد. عرض کردم اکثر آیات قرآن، یعنی عرضیاتی که ایشون میگه من دستبندی کردم، یکی عربی بودن زبان اسلام، فرهنگ قرآن، یعنی تمام واژه‌هایی که در قرآن آمده درباره واژه‌های بهشتی، جهنمی، امثال زاری، اینا همه مربوط به فرهنگ زمانه است و عرضی‌اند. واژگان غیر عربی، واژگانی که در قرآن به کار رفته، عمدتاً از گفتمان بازرگانی و کاروانی عرب اون روزگار گرفته شده، صراط، سبیل، ربح، تجارت، قرض، ربا. دیگه با توجه به اینکه دین تصورات تازه نمیدهد، تصدیقات و ترکیبات تازه آن نیز اسیر چنگال تصورات و مفاهیم است. یعنی وقتی تصورات عرضی شدن، تصدیقات هم که زادی تصورات هم، پس تمام تصدیقات و تئوری های قرآن هم عرضی هست. پرسش ها و پاسخ های در قرآن و سنت عرضی هست. حوادث تاریخی وارد در قرآن و سنت عرضی هست. احکام فقهی و شرایع دینی هم عرضی هست. خب ذاتی چی هست؟ سه چیز ذاتیه. یک، آدمی خدا نیست بلکه بنده خداست، بلکه بنده است یا بنده خدا، عبارت رو بیارید. این یک، آدمی خدا نیست بلکه بنده است یا بنده خدا است. دو، سعادت اخروی مهمترین هدف زندگی آدمی و غایت اخلاق دینی است. سه، حفظ دین و عقل و نسل و مال و جان به عنوان مقاصد شارع در حیات دنیوی. یعنی اولین گزاره رو میگه ذاتیات ذاتی اعتقادیه، یعنی یه ذاتی اعتقادی بیشتر نداریم، اونم اینه که آدمی خدا نیست. یه ذاتی اخلاقی بیشتر نداریم، اون این است که بنده خداست. کتاب خودشه؟ نه نه، کتابش، کتابشو بیارید. دوم، سعادت اخروی مهمترین هدف زندگی آدمی و حیات اخلاق دینی است که ذاتی اخلاقیه. ذاتی فقه هم اینه که حفظ مقاصد شریعت در حیات دنیوی، نه حفظ یعنی مقاصد شریعت ذاتی فقه، حفظ دین، حفظ عقل، حفظ نسل، حفظ مال، حفظ جان. حالا از چه طریق اینا حفظ بشن؟ طریقش اینا همه عرضی هم. شما از هر طریق خاصی اینا رو حفظ کن، اما حفظ خود اینا میشه ذاتی. عرض کنم خدمتون اشکالاتی که بنده خداست تعبیر داره. خود کتابشو دیدید؟ بله. عرض کنم خدمتون من دیگه بعضی اشکالاتی که مثلا حالا مقایسه با مثنوی کرده و اینا رو کار ندارم، اینا بحث حاشیه است. اشکالاتی که در این نوشته و مقاله ایشون است و این مبنای مهم است که یکی از بحث‌های خیلی مهم تفکر ایشونه، یکیش اینه که به نظرم باز کوتاهی زیادی در تبیین مبادی تصوری بحث کرده. یک اندیشمندی که میخواد یک نظری مطرح کنه باید اول واژه‌ها رو دقیق توضیح بده. برای شما وقتی میگه ذاتی و عرضی، ذاتی و عرضی مشترک لفظیه، ذاتی باب ایساقوچی داریم، ذاتی باب برهان داریم. خب کدام معنا از ذاتی رو شما میگید؟ باید روشن کنید. خدا عرضی، عرضی لازم داریم، عرضی مفارق داریم. شما ثابت کردید این 8 دسته عرضی دینه، اما کی گفته هر عرضی مفارقه؟ اون که عرضی لازم باشه، توجه دارید؟ اینا رو چون اگر عرضی عرضی لازم شد دیگه اصالت فراتاریخی میتونه پیدا کنه، میتونه جهانی باشه. اگر عرضی مفارق بود اصالت محلی و دوره‌ای پیدا میکنه، اگر عرضی لازم بود نه، میتونه مثلا تعجب، ذهک جز اعراض لازم انسانه و فراتاریخی، هر انسانی متعجب، هر انسانی زاهد. مفارق میدونه، بله درسته، ولی خب عرضم اینه که اگر هر ذاتی عرضی، اگر مشخصه باید هر ذاتی عرضی دارد، خب هر ذاتی عرض لازم هم داره، خب عرضای لازمش کجاست؟ شما گفتی ذاتی عرضی، عرضی رو منحصر کرده به عرض مفارق و عرض لازمش کو؟ اینا باید تبیین بشه، واژه ها خوب روشن بشه. یک اشکال مهمی که برای ایشون داریم اینه که ایشون خلط کرده بین ذاتی و عرضی و مقدمه و ذل مقدمه. چون یکی از شواهدی که داره ایشون اینه که میگه آیا آموزهای دینی در قرآن یکسانن؟ یکسان که نیستن. مثلا وقتی میفرماد وجوب روزه رو میخواد بیان کنیم، میفرماد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. معلوم میشه که تقوا مهمتر از روزه است، روزه برای تقواست. لذا اشکال به فقها میگیره که چرا روزه صائمی که در انگام روزه غیبت بکنه، تهمت بزنه، روزهشو صحیح میدونید؟ خب دیگه توجه به این نکته نمی کنه که بابا همون فقیه که میگه حداقل روزه چنین روزه ایست، همون فقیه هم میگه غیبت کردن، تهمت زدن حرامه، موجب بطلان روزه نمیشه، اما فعل حرامی است. چطور توجه به حرمت غیبت و تهمت دارید؟ اما توجه به حرمت فقهی غیبت و تهمت نداری، اما توجه به جواز یا صحت روزه‌ای که توأم با غیبت و تهمت باشه داری؟ هر دوتا حکم فقهیه، هر دوتا از فقه گرفته شده. اینطور نیست که اون اولی فقهی باشه دومی فقهی نباشه یا برعکس. همین مال فقه، فقه هم میگه غیبت حرامه، فقه هم میگه تهمت حرامه، اما موجب بطلان روزه نیست، اما فعل حرامی مرتکب شده به خاطر این فعل، به خاطر روزه‌ای که گرفتی خدا ثوابتو میده، اما به خاطر گناهی که کردی، غیبت و تهمتی که زدی، معذبی. خب کی میگه حرامه؟ خب فقه میگه حرامه.
ایشون هم به فقه داره اشکال میگیره، میگه شما فلسفه که روزه رو تقوا
فهمیده بالا باشه،
تقوا شما دیگه از بین میبرید؟
نه از بین نرفته، تقوا مراتب داره، روزه هم مراتب داره. همین که شخص روزه میگیرد یه درجه از تقوا نصیبش میشه، اما درجات بالاتری تقوا داره وقتی است که روزه دار غیبت نکنه، تهمت هم نزنه. خب بله، ولی عرضم اینه که فقیه اومده از یه وقت ببینید یه کسی میاد با استفاده از منابع فقهی که قرآن و سنت و اجماع عقله، میاد میگه که آقا غیبت کردن روزه دار هم موجب ابطال روزه است. ابن نداره، خب برو اجتهاد کن، از ادله استفاده کن. ولی خب فقیه آمده از قرآن سنت هم استنباطو کرده، استنباطش اگر غلطه شما باید با روش فقهی بیا بگی غلطه، اما اگر استنباطش درسته خود دین داره میگه درسته، شما کاسه از آش داغ‌تر شدی. شارع مقدس میگه اگر در هنگام روزه غیبت یا تهمت زدی، روزت باطل نمیشه، با همین روزه دست با شکسته هم یه درجه از تقوا نصیبت میشه، اما اگر میخوای درجه عالی تر نصیبت بشه بعد غیبت هم نکن، تهمت هم نکن. لذا توصیه خود فقه هم این است که غیبت نکن، تهمت نزن. این اولا. ثانیا دین از نظر اسلام که فقط فقه نیست، فقه اخلاق عقاید با همه، همه اینا با هم حقیقت دینداری رو تشکیل میده، نه فقط یه بخش. کی گفت مگر فقیه فقط میگه فقه عمل کنید به اخلاق عمل نکنید، یا به اخلاق عمل کنید اما اعتقاد نداشته باشید؟ توجه دارید این حملاتی که ایشون مرتب فقه داره از زمینه که درست نیست. به هر حال آیه سریعا میگه کتب علیکم و صیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بعد میگه خب پس معلوم میشه این بحثای فقهی عرضی هم احکام عرضیه، ذاتی اون تقواست، حقیقت دین اون تقواه، اون گوهره. در حالی که قرآن نگفت، قرآن بیانش اینه که این روزه گرفتن مقدمه تقواست نه عرضی. مقدمه هم دو نوع داریم، یه مقدمه حدوث داریم، یه مقدمه چی؟ حدوث و بقا داریم. ببین یه وقت شما برای که برید پشت بام نیاز به نردبون دارید، اما وقتی رسیدید پشت بام در ماندن به پشت بام دیگه نیاز به نردبون ندارید. این میشه مقدمه حدوث نه مقدمه بقا. اما وقتی معلومات دوره متوسط رو میخوانید برای تحصیلات تکمیلی به اون معلومات نیاز دارید، حدوثن و بقاءن. یعنی کسی فرض کنید آمد دوره تحصیلات تکمیلی رو فرا بگیره، همه معلومات گذشتهش یادش بره، خب نمیتونه ادامه بده. معلومات پیشین مقدمه معلومات پسینن، اما مقدمه حدوث و بقاءن. و لذا تمام این چیزایی که تو به عنوان عرضیات نام میبرید، ما از رو میگویم مقدمه نه عرضیات. به تعبیر دیگه بگید عرضیات لازمن، چون صریحا نصوص دینی بیان میکنن که اگر شما دست از این آموزا از این تصدیقات برداشتید به هدایت نمیرسید. تنها راه رسیدن به غایت تبعیت از صراط من پیغمبره، بعد از صراط من تبعیت کنید، همینی که من دارم بهت میگم، با این آموزا میتونید به مقصد برسید. ان الدین عند الله الاسلام، راه غیر از این ندارید. بعدم اسلام چیه؟ اسلام همین مجموعه از شرایع و احکامه و عقائده. پس بنابراین اگر هم نسبت مقدم و ذل مقدمه داشته باشن، غیر از اینه که ذاتی عرضی باشه. نقد دیگر اینه که ایشون به نظرم تو این بحث، یعنی تقسیم دین به ذاتی و عرضی یا گوهر و صدف، ایشون گرفتار مقایسه غلط اسلام با مسیحیت شده، یا مقایسه اسلام شیعی با تصوف. از یه جهت ایشون متأثر از شاه ولی الله دهلوی شده که از صوفی هندیه، از جهت دیگه متأثر شده از هگل که یک شخصیت مسیحی است. او یک سری مشکلاتی رو باش برخورد کرد که در دین مسیح ناچار شد به گوهر و صدف تمسک پیدا کنه، چون کتاب اونا کتاب الهی و آسمانی نیست، لذا هیچ برشون مشکل نداره. خب یه بشری حرفایی زده، حالا بخشش گوهره بعضی صدف، مثل یک کتاب یک مثلا حافظ که یه شخصیت مقدسی است برای بعضیا، حالا یک بخشای از آموزای حافظ رو آدم نپذیره، ولو برای او حافظ هم مقدس باشه اشکال نداره، اما نسبت به وحی الهی که نمیشه همچین داوری کرد. این مقایسه بین اسلام و مسیحیت. یه اشکال مهم دیگری که من برای ایشون دارم آسیب روش شناسی است. روش شناسی به معیار تفکیک ذاتی و عرضی که ایشون ذکر کرده به نظرم ناتمامه. چرا؟ ببینید ایشون یکی از معیاراشی بود، گفت تکون تدریجی و تاریخی دین و متون دینی اسلام دلالت بر عرضیات اسلام داره. نه، با اینکه دین اسلام تدریجی الوقوع تاریخی، یعنی به در اثر حوادث و بعضی پدیدا به مرور آیات نازل شده، و در این حال میتونه ذاتی باشه، چون شارع مقدس حوادث زیادی اتفاق میافتاد. به چرا شارع مقدس نسبت به بعضی حوادث آیات مربوطه را نازل کرد؟ برای این که حکیم مصلحتی میدیده، میخواسته ذاتیات دین رو یا بگید عرضیات لازم دین رو تدریجا به مردم تفهیم کنه. یک دفعه اگر میخواست کل این حقایق دین رو به مردم تفهیم میگه، مردم نفهمیدن. دین خاتمه، آرام آرام بعد این دین منتقل بشه به این مردم عربستان که بعد از این طریق دین اسلام به دیگران انتقال پیدا کنه. لذا بهترین روش انتقال تفهیم تدریجیه. یه وقتی یک این مزاح بد نیست، حالا ولو مزاح سیاسیه ولی بد نیست شما بشنوید. یه وقتی ما تهران سوار تاکسی شدیم، یه راننده تاکسی گفت حاجی اگه گفتی فرق انقلاب اسلامی ایران با قیام و انقلاب پیغمبر اکرم در چیه؟ چه تفاوتی به این دوتا هست؟ ما هر چه تفاوتی گفتیم گفت نه این نیست. گفتم خب شما بفرمایید چیه؟ گفت وقتش اینه، پیغمبر وقتی مبعوث به رسالت شد اول گفت قول لا اله الا الله تفلح. بعد کم کم آرام آرام زمینه وقتی فراهم شد گفت شرب خمر حرامه. بعد آرام آرام حکم حرام دیگر رو، واجب دیگر رو، خلاصه در طول این 23 سال بعثت مسائل دینی رو به مردم منتقل، تازه همه رو منتقل نکرد، یه بخشیشو گذاشت در اختیار ائمه منتقل کنه. یعنی اول همه چیز رو حلال معرفی کرد، بعد آرام آرام حرام ها رو گفت. اما انقلاب اسلامی رو نه، اول گفت همه چی حرام، بعد آرام آرام میگه موسیقی حرام حلال، نمیدونم چیزی حرام، شطرنج حرام حلال، حرام حلال شد. حالا تا 30-40 سال دیگه ممکن همه چی بشه حلال. به هر حال ببینید حکمت نبی اکرم و حکمت در واقع تکوان تدریجی و تاریخی، نه به معنای هیستوریسیسمی که هایدگر و گادامر قائلن، این هیچ دولتی بر ارزیاد نداره. یا ایشون اومد از شرطیات کاذبت المقدم و خلاف واقع استفاده کرد، اینم به نظر ما دلالتی بر ارزی بودن نداره. برای اینکه صدق، دوستان دقت کنید، صدق قضایای شرطی به صدق تلازم، نه صدق مقدم و تالی. مثلا قرآن وقتی میگه لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، این از اون شرطیای در واقع کاذبت المقدم هست، یعنی مقدم باطل دیگه، لوکان فیما آلتو نه. ولی از نقیز تالی نقیز مقدم و نتیجه گرفتن. ولی قضیه صادقه، یعنی قضیه شرطیه ای که کاذبت المقدم است صادقه، خلاف واقع نیست. کی گفته هر قضیه که کاذبت المقدم خلاف واقع؟ یه قیاس استثنایی منتج هم هست با اثبات نقیز تالی، نقیز مقدم نتیجه گرفته میشه، اینم معیار نشد. استنباط علل و شرایع هم بر عرضی بودن احکام فقهی دلالت نداره، برای اینکه انسان با عقل خودش هیچ موقع نمیتونه علت تام احکام و شرایع رو درک کنه، پاری از حکمت ها رو میتونه بفهمه اما علت تام کشف نمیشه. حالا جالب اینجاست، این همه ما احکام شرعی داریم که پیشرفت های علوم جدید مؤید اونها اینا رو نمیگه، میاد دست میذاره به بعضی از تعارض هایی که بین عرف و احکام فقهی هست اشاره میکنه که مثلا اینا با حکمت مثلا احکام نمیسازه دیگه، یعنی حکمت جعل این احکام با نیازهای امروز سازگاری نداره. عمدتاً هم بحث همین احکام قصاص و دیات و حدود اینا رو مطرح میکنن. خب شما ببینید این همه احکامی که شارع مقدس داره درباره مثلا طهارت، درباره اکل و شرب، مثلا شارع مقدس شرب خمر رو حرام دانست، خوردن گوشت خوک رو حرام دانسته و خیلی از این احکام در اکل و شرب. از من یه وقتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 15-16 سال پیش تدریس داشتم، یه استادی بود که دکترای علم تغذیه داشت، من ازش سوال کردم شما درباره این حالا مسئله تغذیه تدریس میکنید، آیا به این آیات و روایاتی که مربوط به تغذیه هست مراجعه میکنید؟ ایشون میگه من زیاد استفاده نمیکنم، اما یه استادی داشتیم در همین دانشگاه الان هم تدریس میکنه، یادم نیست آیه طباطبایی نامی بود، موسوی نامی بود فکرم طباطبایی، میگفت ایشون وقتی تدریس میکرد میخواد یه فرمول در مورد تغذیه رو بنویسه، یه آیه یا حدیث مربوطه رو هم مینوشت. گفت ببینی این مطلب رو پیغمبر اکرم کی گفته، امام صادق کی گفته، الان علم جدید همین رو تایید میکنه. خب اینا حکمت هاست، علت تامینی رو چقدر همین حکمت داریم که معیده. خب همه معیده رو شما کنار میذارید اگر میخواه از علم جدید استفاده کنید. من نمیخواه از علم جدید بهره بگی، خب علم جدید اینو تایید کرد، تازه اینو علوم تجربیه، علوم دقیقا به قول فیلسوفان علم. اون جایی که شما تعارضای بین احکام ذکر، تعارض بین احکام و عرفه، علوم دقیقی علوم انسانیه که بین خودشون هم مکاتب متعارض و متخالف چقدر زیاد و فراوانه. حوادث و وسائل و وسائط دوران تکون دین هم میتونست به گونه ای دیگه باشه، قبول داریم، میتونست حادثه جنگ بدر و احد اتفاق نیفته، اما خب اتفاق افتاده. حالا بر اساس این اتفاق هم خدا این حکم رو بیان کرده. شما میگید اگر اتفاق این حوادث اتفاق نمیفتاد شاید احکام دیگری، نه کی میگه؟ به چه دلیل؟ اولا خدای سبحان که فعال مایشائه این حوادث رو کاری کرده اتفاق بیفته تا این احکام هم نازل بشه. چون میگه پیغمبر مثلا عمر بیشتری میکرد قرآن حجیمتر میشد، نه شاید عمر بیشتری پیدا میکرد حجیمتر هم نمیشد، تمام فرمایشاتش میشدن احادیث نبوی. ها؟ این همین مطالبی که امیرالمومنین میخواست بگه، امام حسن و امام حسین و ائمه بعدی بگه، خود پیغمبر میگفت، مبین قرآن، فرمایشات اون میشد مبین قرآن. شما اگر با این اگرها بخواید عرضیات مشخص کنید، خب یه کسی میگه اگر اصلا خداوند، اگر محمد ابن عبدالله به دنیا نمی آمد اصلا اسلامی هم نبود، اصلا اگر انبیا به دنیا نمی آمدن دینی هم نبود، اصلا اگر حضرت آدم به دنیا خلق نمی شد آدمی نبود. خب بله خیلی از این اگرها رو میشه گفت، اما چه نتیجه میتونید بگیرید؟ نه من دارم میگم که آخه ایشون داره میگه که ما داریم با همین قضیه شرطی ایشون اشکال نقضی میگیریم، میگه اگر پیغمبر عمر بیشتری پیدا میکرد قرآن حجیمتر میشد، میگیم نه معلوم نیست. اما اگر میخواید این اگرها رو بگید، خب یه اگرهای نقضی هم بر شما وارده، اگر پیغمبر به دنیا نمی آمد اسلامی هم نبود، قرآنی هم نبود، اصلا اگر آدم به دنیا خلق نمیشد، انبیا به دنیا نمی آمدن، هیچ دینی نبود، انسانی نبود به کره زمین، اصلا اگر خدا اراده نمی کرد عالم و آدمی نبود. خب با این اگرها که چیزی اثبات نمیشه. پس ببینید آیه سروش حرفایی که میزنه مشکل توحیدی داره، اشکال از منبعه. خدا رحمت کنه آیه شریعتی تو بحث اسلام شناسیش میگه ما نظام اسلام شناسیمون رو باید بر اساس توحید بنا کنیم، رو توحید خیلی ایشون تاکید داشت. من معتقدم ایشون مشکل در توحید داره. خدای سبحان خالق عالم حکیم علی الاطلاق و بر اساس علم و حکمتش هم قرآن رو با این حجم نازل کرده. میگه میتونیم بعضی عناصر دین رو جانشین پذیر و جانشین ناپذیر کنیم، آزمون کنیم، میبینیم اینو این مطلب جایی این مطلب بذاریم یا نه. و شما چطور میخوای بذاری؟ چطور میخوای تشخیص بدی؟ از کجا میدونید که اگر این حکم به جاش حکم دیگری آمد ما به مقاصد شریعت میرسیم؟ چون مقاصد شریعت که فقط آبادانی دنیای ما نیست، مقاصد شریعت تقوای انسانه، یعنی آبادانی دنیایی که در راستای آبادانی آخرته. نه از طریقی که خدا داره میگه این برای رسیدن شما به تقواست، از کجا شما میدونی راه دیگه؟ شما از کجا میگید که با یوگا من به تقوا؟ تقوا یعنی چی؟ قرب الله یا غیر از اینه؟ یعنی آبادانی دنیا شما به گونه‌ای که آخرت شما آباد بشه. شما مگر مسیر آخرت رو طی کردی؟ شما مگر عالم باطن این عالم رو کشف کردی؟ از کجا میدونی که اگر یوگا رو انجام یوگا رو که انجام دی فقط میفهمی آرامش مقطعی پیدا میکنید، اما از کجا تقوا پیدا کردی؟ از کجا به کمال انسانی رسیدی؟ هیچ رایی نداری جز از طریق وحی، همون برهان ضرورت بعثت انبیا و نیاز بشر به عقل، به وحی. دین میگه، وحی الهی میگه نمیرسه. وحی داره میگه آقا تنها راه سعادت شما، نه خب او بگه، ولی شما الان منبعت وحیه، توجه دارید؟ سخن در اینه که شما که هیچ رایی نداری برای کشف تقوا جز وحی، وحی هم یه راهت اینه، وحی میگه اینه. خب اون بحث زبان شناسی الان دیگه مبانی رو خلط نکنی. اگر کسی بگه آقا زبان دین زبان واقع نما واقع گرا نیست، اون بحث دیگه که مبنای زبان شناختی جایی خود نقد کردیم، الان داریم بحث ذاتی عرضی رو مطرح میکنیم. عرضم اینه که هیچ معیار شما ندید که بگید این عرضیه. از کجا میگید که ذاتی دین اینه که انسان بنده از خدا نیست؟ خب من میام همون حرف بودایی رو جای این قرار بدم، مثلا اون بشه ذاتی؟ اصلا شما هیچ معیاری ندید. مگر اینکه آزمون جانشین پذیری، خب ما یه عقیده دیگه رو جانشین این قرار میدیم. چطور شما احکام رو جا به جا کردید؟ یه کسی میگه آقا مقاصد شریعت حفظ دین است، شما میگید نه، کی میگه حفظ دین مقاصد شریعت؟ از کجا؟ کدام دین؟ حفظ کدام دین جز مقاصد شریعته؟ یا بحث انتظارات بشر از دین رو ایشون مطرح میکنه که اینو ما تو انشالله بحث دین حد اقلی مطرح میکنیم که الان دیگه واردش نشم. وقت یه نکته دیگه هم عرض کنم دیگه زحمت رو کم کنیم. آیه سروش در مقالاتش از جمله در همین مقاله مطالبش مملو از مدعیات بیدلیله، مملو از مدعیات بیدلیل، توجه داری؟ یعنی وقتی آدم مقاله رو میخونه میگه مثلا فرض کنید آقا این مطلب جز ذاتی، این مطلب جز عرضیه، نمیدونم تصورات عربی غیر عربی اینا همه عرضی. خب به چه دلیل؟ شما کجا اومدید اولا حتی معیارهایی که خودش میگه هم بر مدعیاتش تطبیق نکرده ببینه جور در میاد یا نه، معیارش هم غلطه ها، صرفا ادعا کرده. ما هم که نمیخوام دینداری مقلدانه این داشته باشیم، خودت داری میگی دینداری محققانه. کدوم یک از این ادعایی که دارید ادعای مدلل و مستدله؟ همشون. اصلا من نمیگم ناسازگار، من میگم آقا شما که داری میگی که مثلا حوادث تاریخی ها، پرسش هایی که از پیغمبر پرسیدن و جواب داده، این با کدوم معیارت شما میگی که این جزء عرضیاته؟ شرطیه کاذبه مقدمه؟ خب این که میدونم سخن در اینه که اگر امیرالمومنین نمیخوابید آیه نازل میشه، اگر پیغمبر به دنیا نمی آمدم قرآن نازل نمیشه اصلا. خب اینجا هم لازمه بیاد خدای حکیم، نه میدونم خدای حکیم. ببینید من سوال اینه، دقت کنید، نه نه ضربه ببینید نه دقت بفرمایید، این هم همینطوره. سوال اینه حوادث تاریخ پیغمبر همین چند موردی که در قرآن آمده، و پیغمبر اکرم یا قصص انبیا، ما 124,000 پیغمبر داشتیم، در قرآن 22 مورد از انبیا ذکر کرده، اونم همه قصهاشو نگفته، چون قرآن کتاب تاریخ نیست. چطور اومده خدای سبحان به بعضی از قصه های انبیا اشاره کرده؟ چطور این همه حوادثی پیغمبر برش اتفاق افتاده که در کتابای تاریخی هم نقش شده، نیامده تو سیره ابن هشام، تو کتابای تاریخی نیامده. خب کدام یک از اینا در قرآن آمده؟ موارد محدود آمده و نسبت به این موارد محدود حکم الهی نازل شده، چون این احکام در هدایتگری نقش داره و خدای سبحان میخواد بر اساس این روش عقلایی که حقایق تربیتی و دینی بر نفس انسان تحمیل نشود، میخواد آرام آرام این دینداری مردم رو تقویت کنه، تکمیل کنه. لذا هر حادثه‌ای که در هدایت انسان ها نقش داره، بر اون حادثه آیه نازل شده، حکم اعتقادی یا اخلاقی یا فقهی بیان شده. نه همه حوادث، حتی آیه تبت ابی لهب و تب، درسته ابو لهب یه شخصیتیش که بود از بین رفت و تمام شد، این نفرین بر اونه، اما این حادثه یک پیام دلالت التزامی مطابقه با دلالت مطابقی داره که در راستای هدایت انسانه. یعنی حتی همین سوره هم آموزندگی داره، دست داره میده در اساس دلالت التزامیش. لذا اگر قرآن میومد همه حوادث تاریخ پیغمبر رو نقل میکرد یه بحثی، اما همه رو که نقل نکرده، یه اقلی از حوادث رو ذکر کرده، چون اقل در هدایت انسان رو نقش داره. خدای سبحان هم حکیم عالم علی اطلاق، میدونه تو حالت میشه یه خدای سبحان عالمه، تو میفهمی اینا عرضی هن، خدای سبحان معاذلا نمیفهمی. خدای سبحان مگر آیات ناسخ و منسوخ نداره؟ خب بعد یه جایی از قرآن بیان میکرد که آقا اینایی که دارم میگم مال همین مقطع زمانی هم، بعدن آدم ها لازم میشه انجام بدن. در برابر این تازه ما نصوص دینی داریم که حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه. این عرض کنم خدمت شما دیگه، حالا انشالله این مطالبم بعدا منتشر شد دوستان میبینید تهافتایی که تو کلام ایشون هست، ادعای بیدلیلی که داره، تبیین نکردن بعضی، غیر از مدلل نکردن ها، تبیین نکردن بعضی از مفاهیم تصوری که داره و اشکالات دیگری که در اینجا هست. و صلی الله علی محمد و آله. ببینید احکام ثانوی و احکام اولی همین و جز دینن و ثابتن. ببینید این که میگن احکام اولی ثابت، احکام ثانوی متغیره، این جز اشتباهاتی است که در ذهن آمده. همین احکام ثابتن، یعنی هر حکمی وقتی موضوعش تحقق پیدا کرد حکمش هم تحقق پیدا میکنه. وقتی فهمیدن حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه، هم حلال و حرام اولی رو میگم ثانوی رو، همین احکام ثابتن، احکام متغیر نداریم ما. اینو هر موقع موضوع تغییر پیدا کرد حکم تغییر پیدا میکنه، توجه داری؟ تمام احکام ثابتن، تمام اعتقادات ثابتن، تمام احکام اخلاقی ثابتن. اما فقه اسلامی انقدر باز هست که، یعنی یک انعطاف درش هست که به مقتضیات زمان و موضوعات مختلف حکم احکام خاص خودشو داره. میگه آقا شما در سن تکلیف واجب روزه بگیرید، حالا اگر این شخص مکلف گرفتار مرض و حرج و بیماری شد، اینجا روزه برش حرام، همون حکم اولی ثابته الالعبد، هم حکم دومی و ثانوی ثابته الالعبد، هیچی هم جای این آگو نمیگیره. یعنی شما نمیتونی این آگو برده کنید یه جاش بذاری. اگر مثلا فرض بکنید حاکم اسلامی تشخیص داده که مثلا خدمت رو عرض کنم که بیان دیه رو برابر کنن، دیه مرد و زن رو، ببین یه وقت میان میگن که مطلقا این حکم عوض شد، یا میگن نه، چون الان موضوع این حکم اولی تغییر پیدا کرده، ما باید این حکم بر اساس مصلحت اسلام مسلمین که بحث تزاحم احکامه تغییرش بدیم. این حکم ثابته، مثلا مثل حضرت امام قیامت فرمود مردم حج نرن، چند سال حج و امام تحریم کرد. این بحث مصلحت دقت بفرمایید تزاحم احکام ها، یعنی حکم اهم میدارید مهم میدارید، اهم بر مهم مقدم. مثل اینکه میگن عبور از زمین غصبی برای نجات غریق واجبه، این واجبه الی الابد. یعنی هر موقع این موضوع تحقق پیدا که حکم تحقق داره ابداً، لذا ما هیچ حکم متغیری نداریم. این تقسیم که میگن احکام اولی ثابت ثانی متغیرن، این از خطاهایی است که مسامحه است، همین احکام ثابته. بله، مثلا در باید دیه فرض کنید، قد بفرمایید در جامعه، چون یکی از حکمتهایی که تو خود روایات بیان شده برای دیه اینی که خب مرد باید نیازهای خانواده رو تأمین بکنه، باید و به هر حال نفقه خانواده توسط مرد تأمین میشه. الان ما میبینیم در جامعه زنان هم اشتغالاتی دارن و بسیاری از زنان اصلا نفقه خانواده رو تأمین میکنن. در اینجا حکم دیه تغییر پیدا نمیکنه. یه حکم دیگری داریم به نام اعدله و اقرب للتقوا، بر اساس حکم عدالت که اینجا میفهمیم یه اجحافی به این دسته از زنان داره صورت میگیره، میتونیم یه بحثی در فقه باز کنیم به نام مازاد بردیه. یعنی اگر به زنی جراحتی وارد شد اون دیه ثابتشو برداخت میکنن، اما یه مازاد بردیه بر اساس اصل عدالت برداخت میشه. دقت بفرمایید، یعنی ما دو تا حکم داریم اینجا، یه حکم عدالت داریم، یه حکم خاص دیه رو داریم. یعنی در واقع چرا؟ دقت بفرمایید، در حکم دیه عدالت خابیده، از قضا از مصادیق عدالت این دیه است، اما گاهی خود مقتضیات زمان باعث می شود که مصداق عدالت تغییر پیدا کنه. یعنی مثلا یه عملی که تا یه زمانی مصداق عدالت به حالت به خود مقتضیات زمان تغییر پیدا کنه، این امکان داره. مثل ضرب الیتیم میمونه، ضرب الیتیم یه وقت مصداق عدالتی یه وقت مصداق ظلمه. بنابراین خدا رحمت کنه آقای متعدی این بحثو داره که یکی از احکام کلی فقه وجوب عدالته. توجه داری؟ در اساس وجوب، یه مثل حکم وجوب مصلحت، مصلحت اسلام و مسلمین، یه حکمی دارید، مثلا حکم شرعی این است که دیه اهل کتاب مثلا نصفه. اگر مسیحیان کشورهای دیگه آمدن گفتن اگر شما این حکمتون رو تغییر ندید، ما هم عرض کنم خدمتتون حکم احکام قضاییمون رو تغییر میدیم، میگیم که مسلمانان مثلا دیهشون نصفه، و این ممکنه سبب بشه یه جمع زیادی از مسلمانان کشورهای اروپایی و غیر اسلامی به سمت مسیحیت یا بیدینی برن، دست از اسلام بردارن. اینجا شما بر اساس این ضرورت و مصلحت اسلام میتونید بگید موقتاً، این موقتاً حکمش دائمیه ها، یعنی هر موقع چنین وضعیتی باشه دائمیه، اما تا زمانی که این وضعیت هست بگن آقا دیه اهل کتاب و مسلمان ها در کشور اسلامی برابره. این چون کارو امیرالمومنین و پیغمبر هم انجام میدادن، همه اینا جزء فقه و همه اینا جزء دینه. نه اینطور نبوده. ببینید من میخوام بگم تو بحث‌های فقهی شما مثلا در زمان ائمه اعتیاد به مواد مخدر بوده، مثلا اعتیاد مواد مخدر از زمان چین قبل از اسلام بوده، اما هیچ روایتی از ائمه نداریم یا لاقد از ما نرسید. حالا ممکن رسید باشان، چون میدونید که چقدر منابع روایی بوده که از بین رفتن، ممکن هم فرمودن نمیدونیم، اما به هر حال یه قواعد عام کلی رو در اختیار ما قرار دادن یا نه؟ خب شما از اون قواعد استفاده میکنی. قاعده احل لال به یه قاعده عامه، قاعده کلوشین لکه حلال قاعده عامه، قاعده کلوشین طاهر یه قاعده عامه. از این قواعد عام خب زیاد داریم در فرمایشات ائمه. خود قاعده مصلحت یه قاعده عامه. حالا امام این مطلب رو فرموده، ممکنه واقعا فرموده از ما نرسیده، اما قاعده عامش که هست، ما از قاعده عام استفاده میکنیم. لذا فقهش یه اینه، یعنی فقه البته عذر میخوام، بعضی فقهای ما قبول دارم زیر بار این نمیرن، میگن مثلا خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله اشتهاردی رو رضوان الله علیه دیشب بعد از نماز مغرب از دنیا رفتن، فیضی، بله شما حق استادی گردن ما دارند، مرد بسیار متواضع و بسیار وارسته ای بود، ایشون معتقد بود موسیقی مطلقا حرامه. بعد گفتیم خب بابا امام این سرودهای متحریر رو فرموده اشکال نداره، ایشون میگفت نه مقصود امام شعرش بوده نه آهنگش. و بعد یه استناد یه کسی هم نقل میکرد که خدمت امام رسید و امام فرموده مقصودم شد. خب بعضی فقهای ما اینطوریه که بسیار اهل اعتیاد و خلاصه هیچ همین احکام رو از این سن یه تغییری بدن، اصلا قائل به حکم ثانوی نیستن. این دعوایی که با شورای نگهبان متقدم حضرت امام داشت همین بود که شورای نگهبان میگفتن که قانون اساسی گفته که باید قوانین مجلس مثلا مخالف شرع نباشه یا موافق شرع باشه، مقصود احکام اولیه. امام میفرمون نه، هم احکام اولی هم ثانوی، یعنی چی؟ احکام ثانوی هم جز فقه. خب آیت الله صافی زیر بار نمی رفتن. اصلا یکی از علتی که مجمع تشخیص تشکیل شد برای همین بود، یعنی اگر شورای نگهبان میپذیرفت که احکام اولی و ثانوی رو لحاظ کنه و البته یه کارشناسانی رو، کمیسیون های کارشناسی رو هم تعیین کنه، برای چون حکم ثانوی نیاز به تشخیص کارشناس داره که امام اول، قطعا مجمع تشخیص مسائل نظام تشکیل نمیشد، نیازی نبود. ولی چون شورای نگهبان زیر بار نمی رفتن، خب امام از طرف این میگه احکام بخشی از احکام اسلام احکام ثانویه و اگر اصلا به احکام ثانوی و احکام حکومتی توجه نشود که قول امام اسلام پابرهنگان اصلا زیر سوال میره. کل این مجموعه جزء فقه هست. آره درسته این حرف در قصاص هم تجدید نظر، بله این درسته. یه وقت گفتیم چه چون در کشورهای دیگه قصاص قبول، ما هم قبول نکنیم، این حرف غلطه. اما یه وقت گفتیم چه نه، در کشورهای دیگر آمدن گفتن چون شما این حکم رو بر اهل کتاب جاری میکنید، ما هم بر مسلمان جاری میکنیم، و این سبب میشه که مسلمانان دست از اسلام بردارن. قطعا حضرت امام فتوا میده که آقا عیب نداره، ما وقت مگه حضرت امام بحث حدود رو برای تعزیرات تعیین نکرد؟ تعزیرات که حد نباید داشته باشه. تعزیر معنیش اینه که مجتهد برها قاضی اگر تشخیص داد به فلان مجرم مثلا 10 ضربه تعزیر زنه، یک کسی مجتهد دیگه میگه 20 ضربه. تعزیرات به تشخیص مجتهده، به علم مجتهده، اما آمدن گفتن تعیین کنیم حدود رو، خوشحالی که من مخالفت کردن، ولی امام فرمود نه اب نداره، چون فعلا ما مجتهد نداریم به اندازه کافی که قاضی باشن. البته حالا یه اشکال بر حوزه علمی وارده که چطور بعد از 30 سال از انقلاب گذشته هنوز نتونستیم به اندازه کافی مجتهد تربیت کنید که بتونن قضاوت کنن. شما همش لیسانس های حقوق که الفبای فقه و بلد نیستن اینا رو میذارید و بعدم مشکل رشوه خاری و امثال ذالک بدید بیاد. خب حوزا بشینن تربیت کنن. ما در کل کشور مثلا در قوه قضاییه چند تا مجتهد نیاز داریم؟ ها؟ 1000 تا مجتهد نیاز داریم، بیشتر که نیست برای قضاوت. 1000 تا قاضی نیاز داریم که حکم صادر کنن. خب 1000 تا مجتهدی که سطحی تمام کرده باشن، 6-7 سال درس خارج خونده باشن، اجتهاد در قضاوت پیدا کرده باشن، خب نه تربیت کنیم. توجه دارید، یه امکانات به من بدن، من در عرض 5 تا 6 تا 1000 تا مجتهد برای شما تربیت میکنم. کار نداره که این. خب این اگر حالا مثلا بی ارزگی تدبیر کنندگان و برنامه ریزان و شورای مثلا عالی اوزه هست و که اصلا ارتباط با نظام ندارند و نیاز نظام، اون بحث دیگه است. اما به هر حال ما باید تلاش کنیم این حکم ثانوی با حکم اولی تبدیل کنیم. ولی حالا نشد، حکم ثانوی هم باید تعدیل بشه. بحث قانون کار که حضرت امام امضا کرد، این کتاب گفتمان مصلحت رو ملاحظه بفرمایید، نمونه متعددی اونجا ما ذکر کردیم که البته اختصاص به امام ندارم، فقهای دیگه هم من نمونه زیادی از فقهای گذشته آوردم و همین ها جز فقه و جز احکام ثابت فقه. صلی الله علی محمد و آله.